جلسه 49 اخلاق 4/8/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء یوم الدین. خدمت همه سروران عزیز و ارجمند در هر کجا که هستند سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم در صحت و سلامت و سعادت و همه خوشبختی ها و مواهب الهی باشید. همینطور خدمت خانواده های ارجمند شما عرض سلام دارم. اگر پای گیرنده ها هستند و عرایز ما رو میشنون. اگر
ببخشید دوستان، ما صدای شما رو نداریم. میکروفونتون رو مجدد تایید کنم.
اگر اجازه بفرمایید جلسه امروز رو با یک غزل از دیوان حافظ شروع کنیم. در غزل 133 اینطور ذکر شده: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، آه نیمه شبی دفع صد بلا بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. سوز آدمی، این که گاهی اوقات دلش به درد میاد و در وجود خودش احساس رنجیدگی میکنه، این میتونه منشأ بسیاری از خیرات و برکات باشه. آه نیمه شبی دفع صد بلا بکند. وقتی آدم نیمه شب خدا رو صدا میزنه دفع صد بلا میکنه. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. اگر کسانی که به شما قول دادن که در مقابل عملی کاری انجام بدن برای شما اونها انجام ندادن، ناراحت نباشید، نگران نباشید، خداوند کار شما رو انجام میده. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، دلتون خوش باشه، خداوند انجام میده. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. ممکنه یه وقتی ببینید حاجت روا نیستید، اشکال نداره، صبر بکنید. اون وقت یک جایی کرشمه میکنه، یعنی یه جایی حاجت شما رو برآورده میکنه. وقتی برآورده کرد تلافی صد جفا بکند. تلافی صد باری که او رو صدا کردید با او شنید اما مصلحت نبود که جواب شما رو بگه، اونا رو تلافی میکنه. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. طبیب عشق میگه مشکلی نداره، هم عالمه هم مهربان هست، ولی تو پیشش نمیری، تو نمیخوای درد دوا بشه، تو دنبال کارت نیستی او چه کار بکنه؟ ز ملک تا ملکوت حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. اگر انسان در خدمت او قرار بگیره، او حجابا رو بر می‌داره. چقدر که خدمت افزایش پیدا بکنه، ز ملک تا ملکوت حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. هر مقدار که انسان به محبوب حقیقی نزدیکتر میشه، حجاب ها رو بیشتر بر میدارن و میتونه یار رو شفافتر و واضحتر مشاهده کنه.
استاد ببخشید، شما صدای ما رو داری؟
بله. وقت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. به سوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش سوا بکند. حافظ میگه که خیلی زحمت کشید توی این راه، ولی به اون چیزهایی که دلش میخواست نرسید، بویی ز زلف یار نبرد. همین که باد سوا میاد، همین که توفیقاتی به دست میاد، همین دلالت میکنه که او به هر حال توجه داره، او فراموش نکرده.
صدای بنده رو داری؟
بله
بله. صدای بنده هست؟
بله بله. بله. در ادامه بحث رسیم به ماهیت و چیستی تهذیب نفس و تزکیه روح. این بحث که بحث مهمی هست، اند رکن مطرحه که در این جلسه ما قصد نداریم ارکان
صدای بنده رو الان دارید دوباره؟ آخر کلاس فعال بمونه. اما استاد فرمودن که اگر مجدد قطع شد اختلال اینترنت هست و ممکنه مجدد این اشکال پیش بیاد، به همین خاطر مثل هفته گذشته جلسه رو استاد ضبط میکنن، برای ما ارسال میکنن، ما هم در سایت بارگذاری میکنیم. توی جلسه بمونید، ما میکروفون استاد رو فعال میکنیم، ولی اگر مجدد هم قطع شد دیگه شما بزرگواران هم خارج بشید.
بحثی که برای این جلسه در نظر گرفتیم مربوط میشه به حدیثی که در صفحه 81 راه تهذیب ذکر شده. روایت در ارتباط با اون بحثی است که در کتاب بهش پرداختیم، منتها چون بحث این روایت بحث نسبتاً مستقلی هست، در این جلسه به خود این روایت میپردازیم، این رو به صورت مستقل بحث میکنیم، بعد در جلسات آینده ارتباطش رو با بحث خدمت شما ذکر میکنیم. بزرگوارانی که الان کتاب در اختیارشون نیست میتونن با دقت حدیث رو بنده میخونم و بعد توضیح میدم، بدون اینکه نیاز داشته باشن بگردن روایت رو از کتاب پیدا کنن، بعدن میتونن مراجعه کنن. حدیث صفحه 81 کتاب هست، روایت در کتاب اصول کافی ذکر شده، صفحه 11 اوائل کتاب عقل و جهل، حدیث دوم. در این روایت اسبغ ابن نباته از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن که هبت جبرائیل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم، جبرائیل بر حضرت آدم نازل شد و به او گفت که انی امرت ان اخیرک واحدتا من الثلاث، من از طرف خداوند مأمور شدم که بیام تو رو بین سه تا امر مخیر کنم، هر کدومو که خواستی اونو بهت بدم و اون دوتای دیگر رو با خودم برگردونم. انی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاخترها، انتخاب کن، و دعث نتین، و اون دوتای دیگر رو رها کن. فقال له آدم یا جبرائیل و ما الثلاث، آدم به جبرائیل گفتش که اون ستا چیا هستند؟ جبرائیل گفت که العقل و الحیا و الدین، اون ستا عبارتند از عقل و حیا و دین. بنابراین حدیث اینو داره میگه که جبرائیل بر حضرت آدم نازل شد و به او گفت که از طرف خداوند مأموریت یافته که بیاد به آدم یکی از این ستا رو بده. آدم هر کدوم از این ستا رو، حضرت آدم هر کدوم از این ستا رو که خواست انتخاب بکنه. بعد جبرائیل اون دوتای دیگر رو با خودش برگردونه. اون ستا عبارتند از عقل و حیا و دین. بزرگوارانی که صدای ما رو دارن، دارن بحث رو دنبال میکنن، اگر بر شما جبرائیل نازل بشه و بگه که یکی از این ستا رو انتخاب بکنین، من یکی از این ستا رو میتونم به شما بدم، یکی رو حق انتخاب، یکی رو دارید، دوتا یا ستا رو ندارید، یکی عقل، یکی حیا و یکی دین، شما کدوم رو انتخاب میکنید و چرا؟ این حدیث به نظر شما حضرت آدم کدوم رو انتخاب کرد؟ در ادامه هست که فقال آدم علیه السلام انی قد اخترت العقل، آدم عقل رو انتخاب کرد. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. بعد جبرائیل به اون دوتای دیگه حیا و دین گفت که انصرفا و دعا، به دیگه برگردیم و عقل رو اینجا بگذاریم، باید برگردیم. اون دوتا یعنی حیا و دین به جبرائیل گفتن که نمیشه، انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، ما امر شدیم، خدا به ما امر کرده که همیشه با عقل باشیم، حیث کان هر کجا که عقل باشه ما با عقل باشیم. ابراهیم گفتش که فشأنکما خودتون میدونید، و عرش بعد عروج کرد رفت. خب این یک حدیث که مضمونش رو خدمت شما عرض کردیم. چه پیامی این حدیث داره؟ بازم دقت کنید، شما تحلیلتون از این حدیث چیه؟ جبرائیل از طرف خداوند حضرت آدم رو بین سه چیز مخیر میکنه و میگه یکی رو میتونی انتخاب بکنی، عقل و حیا و دین، و حضرت آدم عقل رو انتخاب میکنه، جبرائیل به اون دوتای دیگه میگه خیلی خوب برگردیم، ولی اون دوتا میگن نه، ما امر شدیم که با عقل بمونیم. در نتیجه جبرائیل تنهایی برمیگرده و آدمی که مأمور شده بود یکی رو انتخاب بکنه الان سه تا رو داره. در این جلسه به تحلیل این روایت میپردازیم. شما همینطور که در صدد بیان حدیث هستیم، شما هم فکر کنید، شما هم بیاندیشید، ببینید مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه چه نکاتی رو میخوان بیان کنن. راوی حدیث، راوی مباشر و مستقیم حدیث، اسبغ ابن نباته است. اسبغ ابن نباته ای که از خواص یاران امیرالمومنین علیه السلام هست، یکی از خواص یاران امیرالمومنین علیه السلام هست که حضرت او رو دوست داشتند و برای سلامت او همواره به او توصیه می کردند. اسبغ ابن نباته جزء شرطت الخمیس بوده. شرطت الخمیس یک گروهی بودند که مثل یگان ویژه بودند، یگان ویژه فدائیان امیرالمومنین علیه السلام بودند. این فدائیان امیرالمومنین علیه السلام رو می گفتن شرطت الخمیس. اینها پیمان بسته بودند با امیرالمومنین علیه السلام تا مرحله جان نثاری جلو برن. حالا تعبیر خودشون که در روایات آمده، انا ضمننا له الذبح، تا پای ذبح اینها پیمان بسته بودند که بمونند. ذبح یعنی گلو بریدن، تا پای اینکه گلوشون بریده بشه در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، در جان نثاری در پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، تا پای بریده شدن گلوی خودشون پیمان بسته بودند. و امیرالمومنین علیه السلام و ضمن لنا الفتح، مرحوم کشی در رجال کشی این روایت رو نقل کرده، امیرالمومنین به اینها وعده داده بود که اگر شما تا پای ذبح یعنی بریده شدن گلوتون بمانید، در میدان بمانید و استوار باشید و مقاومت بکنید، و ضمن لنا الفتح، شما پیروزید، شما شکست ناپذیرید. خب خیلی نکته داره، خیلی نکته داره که اولا یک گروهی هستن، یگان ویژه‌ای هستن به نام شرطت الخمیس، یاران فداکار امیرالمومنین علیه السلام، در ولایت مداری تا پای بریده شدن حنجره شون و گلوشون واسطدن و و امیرالمومنین فرمود که اگر اینطوری باشه شما پیروزید. حالا قبل از اینکه وارد حدیث بشیم میخوام عرض بکنم که راوی حدیث یک چنین فردی، حدیث صحیحه از لحاظ سند، صحیحه. بزرگوارانی که همواره دغدغه دارن که سند حدیث صحیح است یا نه و مقیدن که سند حدیث صحیح باشه، این حدیث از لحاظ سند صحیحه. اصلا یکی از کارهایی که در همین کتاب اتفاق افتاده در این راه تهذیب اینه که روایاتی که صحیح هست انتخاب شده و پایه بحث قرار گرفته. کسانی که با ما آشنایی هم ندارن اصلا، ولی این کتاب به دستشون رسیده و مطالعه کردند و دیدن از روایات صحیح استفاده شده برای بحث ها، با ما تماس گرفتن و حالا بنابر نظر خودشون میگفتن این یک وجه تمایزی هست که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته، در کتابهای دیگه روایت آورده میشه، حالا اهم از این که صحیح باشه یا صحیح نباشه. خب پس نگرانی سند روایت نداشته باشید، روایت صحیح است از اسود ابن نباته از شرطت الخمیس امیر المومنی علیه السلام، کسانی که با حضرت پیمان بستن تا پای بریده شدن گلوشون واستن و امیر المومنی علیه السلام به اینا وعده زفر داده، وعده پیروزی داده و اینا پیروزن. پیروز به معنای واقعی کلمه هستن، در درون خودشون شادمانند، مسرورند، موفقند، هرچند از لحاظ ظاهر ممکنه دشمن اینا رو دستگیر بکنه، اینا رو زندان بکنه یا حنجرشون رو ببره، ولی اون که پیروزی نیست. کارهایی که داعش کرد مگه علامت پیروزی بود؟ کارهایی که الان اختشاشگران بعضی ها انجام میدن، گلوی پلیس رو مثلا میبرن، اینها که پیروزی نیست، اینا علامت شکسته. کسی که در درون خودش شکست میخوره چنین ستمی انجام میده، اینو دقت کنید. کسی که در درون خودش شکست خورده است، پیش خودش بی آبرو شده، خودش نزد خودش باخته، دست به کارهایی میزنه که فطرت انسان و وجدان او رو ملامت میکنه، او رو نمیپسنده. این روایت از لحاظ سند بنابراین صحیحه. حالا به تحلیل روایت بپردازیم. اولا توجه داشته باشید، ما که همینجور میگیم شما خودتون جلوتر از ما تحلیل بکنید و روایت رو بررسی کنید، ببینید در این روایت چه اتفاقی افتاده. اولا اینو توجه داشته باشید که مراد از حضرت آدم علیه السلام شخص اون بزرگوار نیست، یعنی این داستانی نیست که فقط برای اون بزرگوار وجود داشته باشه و در همونجا محدود بشه، یعنی یه قضیه به قول منطقی ها یه قضیه شخصیه باشه، یه قضیه کاملا مربوط به یک فرد باشه و دیگه هیچ عمومیتی نداشته باشه و مربوط به دیگران نباشه. اینطور نیست، بلکه حضرت آدم در این حدیث نماده، سمبوله. نماد چی؟ نماد انسان. بنابراین این داستان، داستان همه ماست. بشنوید ای دوستان این داستان، این داستان همه ماست. و این داستان نمیخوام بگم در زندگی ما ممکنه یه بار پیش بیاد، میخوام عرض بکنم شاید هر روز در زندگی ما این گزینش، این انتخاب، این دوراهی ها، این سراهی ها به وجود میاد و ما مخیر میشیم عملا و علنا و ناگزیر و ناگریز یکی رو انتخاب بکنیم. باید قبل از رسیدن به اون سراهی ها، دوراهی ها تمرین بکنیم، آموزش ببینیم که چه چیزی رو انتخاب بکنیم. بنابراین این داستان همه ما هست. نکته دوم که از این حدیث می توانیم استفاده کنیم اینه که عقل یک طرف قرار گرفته و حیا و دین طرف دیگه قرار گرفته و بین اینها تلازم نیست. تلازم لزوم دو طرف رو میگن، یعنی اون طرف به این طرف نیاز داره و این طرف به اون طرف نیاز داره. مثل برادری، این برادر به اون برادر نیاز داره تا برادر محسوب بشه دیگه، و اون برادرم به این برادر نیاز داره. اینجا اینطوری نیست. عقل به اون دوتا نیاز داشته باشه، اون دوتا هم به عقل نیاز داشته باشن تا بگیم بین اینها تلازم هست. بین اینها ملازمه هست نه تلازم، یعنی لزوم از یک طرفه. به این معنا که عقل ملزوم اصل مطبوع و اون دوتای دیگه فرعند، لازمند، تابعند. رابطه اصل و فرع، مطبوع و تابع، ملزوم و لازم، مؤثر و اثر. عقل مؤثر اثرگذاره و اون دوتا اثر و نتیجه این عقلن. یک چنین رابطه ای هست. لذا اون دوتا گفتن که ما امر شدیم که همواره با عقل باشیم. اینجا این نکته رو هم عنایت داشته باشید که حیا و دین گفتن که انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان. ما امر شدیم که همواره با عقل باشیم. امر شدیم، این کلمه امرنا، امر شدیم. این امر شدیم امر تشریعی نیست. خدا دستور نداده که این اتفاق بیفته. مثل اینکه دستور میده نماز بخونیم، اقیم الصلا، خدا دستور میده، واجب میکنه که نماز بخونیم. این امر تشریعیه. میگه روزه بگیرید، این امر تشریعیه. میگه که حج برید، خمس بدید، زکات بدید، این امر تشریعیه. در این حدیث امر تشریعی نیست، امر تکوینیه. به این معنا که یعنی خداوند ما رو اینجوری آفریده. مثلا رطوبت شما با آب در نظر بگیرید، حرارت رو با آتش در نظر بگیرید. یه کسی آب رو گرفته، حالا جبرائیل به رطوبت میگه که رطوبت بیا با من برگرد. رطوبت چی میگه؟ رطوبت میگه که من امر شدم که همواره با آب باشم. این چه جور امریه؟ امر تکوینیه، یعنی مربوط به خلقت این رطوبته. خلقت رطوبت، آفرینش او، سرشت او این است که با آب باشه. اصلا بدون آب معنا نداره. مثل این میمونه که جبرائیل مثلا آدم رو بین آتش و حرارت مخیر بکنه و حضرت آدم آتش رو انتخاب بکنه و جبرائیل به حرارت بگه که خب برگردیم، حرارت بگه که من امر شدم که با آتش باشم. یعنی چه من امر شدم با آتش باشم؟ این امر تشریعی نیست، خداوند دستور بده که تو این کارو بکن. امر تکوینی، یعنی ساختارش اینطوریه، ذاتش اینطوریه که بدون آتش معنا نداره. در اینجا هم همینطوره، حیا و دین ذاتشون، خلقتشون، طبیعتشون، آفرینششون، سرشتشون اینطوری که بدون عقل نمیتونن باشن. مثل حرارت بدون آتش معنا نداره، حیا بدون عقل معنا نداره، دین بدون عقل معنا نداره. خب تا اینجا تونستید با ما جلو بیایید و همینطور تحلیل بکنید و ادامه بدید؟ چی دیگری محضر شریفتون عرض بکنم که باز به تحلیلتون عمق ببخشید؟ در اینجا حیا و دین هم حصر نیست، یعنی مراد از حیا و دین خصوص حیا و دین نیست، بلکه حیا و دین دوتا مثالند، تمثیل نه حصر، دوتا مثالند، دوتا نمونند. مراد همه فضائله، مراد همه فضائله، فقط حیا و دین نیست. حکمت هم همینطوره، شجاعت هم همینطوره، شکر هم همینطوره، رضا هم همینطوره، عشق هم همینطوره. مثلا فرض کنید اگر به جای حیا و دین جبرائیل می آمد می گفت که خداوند منو مخیر کرده، خداوند تو رو مخیر کرده بین سه چیز: عقل، شکر و رضا، رضای الهی. یا مخیر کرده تو رو بین عقل و شکر و توکل، تو یکی رو انتخاب بکن. اگر حضرت آدم، یعنی داستان زندگی همه ما اینطوریه دیگه، عقل رو انتخاب بکنیم، جبرائیل به اون دوتای دیگه، شکر و توکل، بگه که بیایید برگردیم، اون دوتا خواهند گفت که انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان، ما سرشتمون اینطوره که بدون عقل نمیتونیم باشیم. خب اینجا پس بحث خیلی عمق پیدا میکنه. این عقل چیه که تمام فضائل از آثار او هستند؟ اون نخ تسبیح همه این دانه های فضیلتی هستند، اون مؤثر اصلیه، اون مدبر اصلیه که اگر او باشه همه اینها هستند و اگر او نباشه اینا نیستند و اگر او بره اینها میرند و اگه او بیاد اینها میان. و اگر یه روزی دیدید اینها رفتند، معناش اینه که او رفته. خیلی اینها ذهن آدم رو میکاوه و برای آدم سوال درست میکنه، اون عقل چیه که اگر یک روزی دیدید حیا، دین، شکر، حالا هر کدوم از اینا، توکل، احسان، رضا، تسلیم، محبت از بین ما رفت، ما کشف میکنیم، ما میفهمیم که اون رئیسشون رفته که اینها کوچ کردن، اون رفته که اینا دارن میرن، اینها همه شاخ و برگه های اون ریشن، اینا همه فروع اون اصلن، اون اصل رفته که آرام آرام این شاخ و برگه ها دارن خشک میشن و این برگه ها دارن میریزن، اون رفته. یعنی ما عقلمونو از دست دادیم که میبینیم شکر دیگه نداریم، توکل نداریم، محبت نداریم، آرامش نداریم، صبر نداریم، حلم نداریم، بردباری نداریم. اگر یه روزی دیدید که این فضائل، برگه های این فضائل، شکر و صبر و توکل و امثال اینها، برگه های اینها داره سبز میشه، داره جوانه میزنه، از اینجا کشف بکنید که اون ریشه اصلی که عقل باشه، اون پیدا شده، اون آمده مثل یک بذر در دل زمین وجود ما پاشیده شده، قرار گرفته که این نهال و این شاخ و برگ ها از اون ریشه داره جوانه میزنه. عقل، عقل. نکته دیگری در ادامه تحلیل این روایت محضر شریفتون عرض بکنم، اون اینی که این روایت یک روایت آموزشی هست، نمیخواد این روایت از یک امتحان واقعی سخن بگه، از یک امتحان واقعی که برای حضرت آدم پیش آمده، نه، یک روایت آموزشی هست، به ما داره تعلیم میده. چون اگر یک امتحان واقعی باشه با دو تا مشکل برخورد میکنه. مشکل اول درباره فرمایش جبرائیل هست که دروغ در میاد. او گفت که خداوند دستور داده که یکی رو انتخاب بکنید و اون دو تای دیگه باید برگرده. ولی عملا چه اتفاقی افتاد؟ هر سه تا موندن. خب اگر یک آزمون واقعی بوده باشه، مستلزم این هست که جبرائیل به تکلیفش عمل نکرده باشه. تکلیفش این بود که یکی رو به حضرت آدم بده، نه سه تا رو، ولی او سه تا داد. خواب حضرت ابراهیم میمونه که اینجا رو باید دقت کرد. توی خواب حضرت ابراهیم چی دید؟ اگر دید فرزند رو ذبح کرده و این رویا رویای صادقه باشه، در خارج که حضرت ابراهیم اسماعیل رو ذبح نکرد، عملا داستان به ذبح اسماعیل منتهی نشد. پس خواب حضرت ابراهیم چجوری صادق بود که خدای متعال میفرماید قد صدقت الرؤیا، تو رویای صادقه دریافت کردی. اینجا هم همینطوره. پس این نباید یک آزمون حقیقی بوده باشه، این یک برنامه آموزشی هست برای اینکه ما یاد بگیریم. خب اگر این امتحان واقعی بود، عرض کردم دو تا مشکل پیدا می شد. یه مشکل اینه که جبرائیل پس به تکلیف خودش عمل نکرده، بنا بوده یکی رو به حضرت آدم بده ولی سه تا داده. اون طرف مشکل دوم، اگر به فرض حضرت آدم حیا رو انتخاب کرده بود، اگر حضرت آدم حیا رو انتخاب کرده بود، اون وقت چه اتفاقی می افتاد؟ اون وقت اتفاقی که می افتاد این بود که عقل می رفت، دین هم می رفت و علل قاعده می بایست حیا برای حضرت آدم بمونه، در حالی که نمی موند، چون حیا می بایست همراه عقل باشه دیگه، و حیا هم می رفت. بعد مشکلی که پیدا می شد این بود که خب خداوند قول داده بود که یکی رو انتخاب بکن که اون یکی باید باشه. حضرت آدم حیا رو انتخاب کرد ولی حیا باش نموند. حضرت آدم دین رو انتخاب کرد ولی دین براش نموند. اون وقت خلاف وعده پروردگار میشه که وعده کرده بود یکی از اونها رو به حضرت آدم بده. بنابراین دنبال این نباشید که این یک آزمایش واقعی بوده، نه، این یک تعلیمه در قالب مثال هست، این یک آموزش دقیقه. خب نکته دیگری عرض بکنم، خود حضرت آدم در این انتخابش که عقل رو انتخاب کرد عاقلانه عمل کرد، یعنی باید به او تبریک گفت، یا به همه کسانی که چنین انتخابی میکنن باید تبریک گفت که عقل داشتند که عقل رو انتخاب کردند، عاقل بودند که تونستند توی این سه ضلع اصلی رو انتخاب کنند، عاقل بودند، خردمند بودند، با خرد بودند که توانستند از این سه وجه، از این سه امر، از این سه شیء اونی که اصله او رو پیدا کنند، انتخاب کنند، سراغ فرع نرن، سراغ ریشه برن، نه سراغ شاخ و برگ. حالا در ادامه این بحث اگر خسته نشدید، در ادامه این بحث به سؤال اصلی میرسیم، به بخش اصلی بحث میرسیم که این عقل چیه؟ این عقل چیه که همه فضائل مانند پروانه دور شمع وجود این عقل میچرخند؟ اگر این شمع خاموش بشه اون پروانه ها میرن جای دیگری که نور شمعی ببینند، اونجا برن دوباره جمع بشن. این عقل چیه؟ خیلی دقت کنید، در اصول کافی همین باب عقل و جهل روایات متعددی در رابطه با عقل رسیده که عقل رو به معانی مختلف معنا کرده. در فلسفه، در کلام، در عرفان عقل معنا شده، معانی مختلفی برای عقل صورت گرفته، به خصوص در فلسفه. خب ما الان در صددی نیستیم که اون معانی مختلف رو خدمت شما عرض بکنیم، وقتتون رو بگیریم و بحث به معانی عقل بپردازه. اون معنایی که به نظر میاد در اینجا مراد هست اون رو خدمت شما عرض میکنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. اون عقلی که در این روایت به نظر میاد مورد توجه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته و اسبغ ابن نباته اون رو فهمیده، اون عقل به معنای دانستن، فهمیدن، درک کردن، علم، دانش نیست. عقلی که در این حدیث ذکر شده به معنای دانستن، دانش، شناخت، معرفت نیست. مراد از عقل در این حدیث یک دستگاهیه، یک دستگاهیه، یک وسیله‌ای هست. حالا دستگاه که میگم، وسیله که میگم، خیلی خودمونی دارم عرض میکنم. اگر بخوایم با اصطلاح صحبت بکنیم باید بگیم یک قوه‌ای هست، یک قوه‌ای، یک نیرویی هست که اون نیرو، اون قوه، اون دستگاه اگر در درون آدمی به وجود بیاد، تولید بشه، تحقق پیدا بکنه، اون دستگاه تمام فضائل رو به وجود میاره، تمام فضائل رو یکی پس از دیگری تولید میکنه. اثر اون دستگاه اینه، مثل همه دستگاه های عالم میمونه دیگه، هر دستگاهی یه خاصیتی داره. مثلا دستگاه، فرض کنید چشم ما یه دستگاهیه، گوش ما یه دستگاهیه. دستگاه چشم چیه؟ دیدنه، همش داره دیدن انجام میده. دستگاه گوش کار شنیدنه، همش داره میشنوه. ما یه دستگاهی داریم به نام عقل. حالا چرا تعبیر به عقل کردن؟ اونم سوال خوبیه. یه دستگاهی داریم به نام عقل که این دستگاه کارش تولید فضائله، کارش این است که آدمی رو به سمت خیر بکشه، به سمت رفتارهای نیک بکشه، میبره آدم رو سوق میده به سمت کارهای خوب. گاهی اوقات از این دستگاه عقل تعبیر به اراده شده، اراده خیر، اراده خیر. اگر کسی این دستگاه رو در خودش داشته باشه، این دستگاه هم قابل تولیده، قابل به وجود آوردنه، قابل تهیه کردنه، اکتسابیه، اینو کسبش میکنه آدم و بعد این دستگاه حیا میاره، دین میاره، شکر میاره، توکل میاره، صبر میاره، چیزای دیگه. همونطور که این دستگاه رو میشه تهیه کرد، میتوانی دستگاه رو هم از بین برد. دستگاه رو تا یک زمانی داشت ولی عاقبت به خیر نشد، این دستگاه رو از دست داد. وقتی از دست داد، آرام آرام حیا رفت، دین رفت، بقیه فضائل همینطور کوچ کردن رفتن. بنابراین این عقل کارش اینه، این دستگاه کارش اینه. حالا چرا بهش عقل میگن؟ اراده هم میگن. خب اراده میگن به خاطر اینکه این قصد میکنه اون فضائل رو جذب بکنه. عقل میگن، عقل به معنای بستنه. اقال همون تنابی رو میگن که باش شتر رو میبندن. بهش عقل گفتن به خاطر اینکه این قادر هست این دستگاه اون فضائل رو بکشونه بیاره و دور خودش ببنده. این دستگاه رو بعضی ها دارن، به دستش آوردن. دستگاه هم گاهی اوقات قویه، گاهی متوسطه، گاهی ضعیفه. اگر ضعیفه، تولیداتش هم ضعیفه، یعنی فضائلی که تولید میکنه ضعیف، متوسطه متوسط، قویه قوی. در امام معصوم علیه السلام این عقل به صورت 100% به صورت کامل وجود داره، در نهایت کمالش هست. لذا امام معصوم همه فضائل رو داره. لذا امام معصوم از یک کار خوب وقتی فارغ میشه دنبال کار خوب بعدی میره، از اون کار خوب دوم فارغ میشه سراغ کار خوب سوم میره. علتش اینه، این دستگاه رو به صورت کامل داره. شاید باورتون نشه، شاید باورتون نشه، عرض بکنم خدمت شما که بعضی ها ممکنه این دستگاه رو اصلا نداشته باشن، اصلا و ابدا نداشته باشن، بلکه بدتر از این، دستگاه مقابل این، دستگاه مقابل این که بهش میگن نکرا، شیطنت میگن، در مقابل این دستگاه یه دستگاه دیگری داریم به نام شیطنت. اینا که تو روایات ما اومده به این معناست. نه تنها این دستگاه رو ندارن به هیچ وجه، که اون دستگاه مقابل که شیطنت اونو دارن، اونم باز درجاتی داره. اگر ضعیفش رو داشته باشن ضعیف، متوسطش رو داشته باشن رذائل متوسط تولید میکنه، رفتارهای رذیلانه متوسط تولید میکنه، و اگر قوی و کامل اونو داشته باشن که دیگه همه رذائل دور اینا جمع میشه و این آدم از یک کار بد که فارغ میشه سراغ کار بد بعدی میره، از یه بد به بد دیگه منتقل میشه. اینایی که شرورن، اینایی که شیطنت دارن، اینایی که ما چه تعبیر میکنیم، گاهی میگیم پست فطرت، گاهی میگیم رذل، کسانی هستن که عقل ندارن. یعنی اون دستگاه، اون دستگاهی که الان ازش صحبت کردیم، اون دستگاه رو ندارن، به سمت کار خیرم نمیرن، اصلا با کار خیر بیگانن، بلکه در مقابل این دستگاه رو دارن، دستگاه شیطنت رو دارن. لذا کلا میگذارن سر این آقا، کلا میگذارن سر اون آقا، کلا میگذارن. کلاه گذاریشون یا کلاه برداریشون تموم که شد دروغ میگن، دروغ که گفتن نارو میزنن، نارو که زدن ظلم میکنن، ظلمشون که تموم شد یه بد دیگری انجام میدن، خشم میبرزن، خشمشون که تموم شد شهوت میبرزن، همینطور و همینطور از یک کار منفی به کار منفی دیگه منتقل میشن. شما به اگر میخواید تحقیقات بیشتری انجام بدید، پژوهشی در این زمینه داشته باشید، به همین کتاب عقل و جهل کافی مراجعه کنید. در حدیث بعدی که بعد از این حدیث اومده، این حدیثی که خدمت شما خوندیم از امیرالمومنین علیه السلام اسبق ابن نبات نقل کرده، این حدیث دومه، بعد از این یه حدیث دیگری هست راوی از امام صادق علیه السلام پرسیده که مل عقل، عقل چیه؟ حضرت فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اونه که تو رو وادار میکنه عبادت انجام بدی، عقل اونه که تو رو میکشونه کارهای خوب انجام بدی که بعد به بهشت بری. العقل ما عبد به الرحمن، باعث میشه عبادت بکنی، باعث میشه کارهای انجام بدی که جنان یعنی بهشت رو به دست بیاری. بعد راوی سوال کرد که اونی که معاویه داشت اون چیه؟ اون چی بود؟ اجازه بدید حدیث رو از رو نگاه کنیم حرف بزنیم. میگه که مل عقل، عقل چیه؟ حضرت فرمود که معبد به رحمان و اکتسب به الجنان. بعد میگه قلت، من به حضرت عرض کردم که فالذی کان فی معاویه، اونی که تو معاویه بود اون چیه پس؟ یعنی راوی ببینید تعجب کرده، خب اگر عقل اینه و این کار کرده شه، معاویه که این کار کرده رو نداره، یعنی عقل نداره معاویه؟ ها معاویه عقل نداره به نظر شما؟ حضرت فرمود که نه نداره. امام معصوم شهادت داده، گواهی داده که معاویه این عقل رو نداره. فرمود تلک نکرا، اونی که معاویه داشته نکراه. سوال باز کرده که نکرا چیه؟ حضرت فرمود تلکه شیطنه، اون شیطنته. وهیه شبیهتون بالعقل ولیست بالعقل، اون عقل نیست. حضرت فرمود اون عقل نیست. خیلی نکته مهمی حضرت فرمود اون عقل نیست. خب پس میفهمیم که بعضی ها امروز گفتیم این داستان، این حدیث مربوط به شخص حضرت آدم نیست، حضرت آدم نمادشه، الان هم هست، ممکنه بعضی ها باشن که این عقل رو نداشته باشن، اصلا نداشته باشن. آقا این سنخیت نداره با کارهای خوب، معناش اینه که این عقل رو نداره. برعکس تماما کارهای خوب انجام میده، یعنی این عقل رو داره و ممکنه حالا این عقل رو به صورت ضعیف داشته باشه یا اون شیطنت رو به صورت ضعیف داشته باشه. این هم معنای اون عقل. بنابراین یک دستگاهیه که اکتسابیه. حالا از اینجا میتونیم منتقل بشیم به نکته بعدی که این عقل رو چجوری میشه به دست آورد. پاسخش روشنه، این عقل رو با تمرین، با تمرین میشه به دست آورد. با تکرار، با ممارست، با مزاولت کارهای خوب. شما هر یک دونه، یک دونه ها کار خوب که انجام میدید، در واقع یک ذره، یک قدم کوچیک به سمت به دست آوردن این دستگاه حرکت کردید. دو تا کار خوب بکنید، دو تا قدم به سمت به دست آوردن این دستگاه برداشتید. این دستگاه مثل فرض کنید ورزش میمونه، میخواید مثلا فوتبالیست بشید. چجوری آدم فوتبالیست میشه؟ چجوری آدم فوتبالیست میشه؟ با تمرین. هر یک باری که شما تمرین میکنید یک قدم به سوی اون هدفتون برداشتید. این دستگاه با تمرین، هر چه تمرین میکنید این دستگاه قوی تر میشه. این دستگاه که قوی تر شد شما رو به سمت کار خیر میکشونه. وقتی به سمت کار خیر کشیده شدید، کار خیر کردی، این دستگاه قوی تر میشه. اینجا یک سیکل بسیار بسیار مقدسی پیدا میشه. اون عقل ما رو دعوت میکنه به کار خوب، کار خوب این عقل رو قوی تر میکنه. عقل قوی تر به کار خیلی بیشتر و کار خیلی بیشتر به قوت عقل افزایش عقل بیشتر و همینطور. بسیار پدیده عجیبیست. اینجوری میشه آدم یک فرشته به معنای واقعی. حتما بین شما عزیزانی که عرایز من رو میشنوید هستن کسانی که این عقل رو به صورت کامل دارید و خوب لمس میکنید چجوریه. ببینید اون کیه در درون شما که نمیگذاره کار بد بکنید. هر موقع میخواید کار بد بکنید میبینید یه مانع درونی دارید. اون کیه که وقتی شما کار خوب میکنید شاد میشه، خوشحال میشه و شما رو تشویق میکنه به اینکه بازم کار خوب انجام بدید؟ اون همین عقله. بشناسیدش، باش ارتباط برقرار کنید با اون دستگاه. اون دستگاهی که اول از همه شما رو دعوت میکنه به کار خوب، بعد از این کار خوب انجام دادید خوشحال میشه، شادمان میشه. وقتی شادمان شد شما رو تشویق میکنه به کار خوب دیگر. چرا دعوت میکنه شما رو به کار خوب دیگر؟ چون قوی تر شده، نیرو گرفته و شما رو از کار بد بیشتر دور میکنه. اگر شما 10 قدم با کار بد فاصله داشتید، این بار 11 قدم از کار بد فاصله میگیرید، 12 قدم از کار بد فاصله میگیرید. اگر 10 قدم با یه کار خوب بسیار عالی فاصله داشتید، این بار 9 قدم فاصله پیدا میکنید، 8 قدم فاصله پیدا میکنید. عکسش هم هست. اگر یک روزی جریاناتی برای شما پیش بیاد، اتفاقاتی پیش بیاد نتونید کار خیر رو دنبال بکنید، انجام بدید، ضعیف بشید، 1 قدم در واقع نور این شمع رو، نور این چراغ رو ازش گرفتید، به خسوف و کسوف گرفتارش کردید. و این اگر ادامه پیدا کنه آرام نورش ضعیف میشه تا اینکه این نورش خاموش میشه. بنابراین این عقل اکتسابیه. خب با همین مثالایی که عرض کردم میتوانید دائم خودتون رو بیازمایید، ببینید در چه مرحله ای از این دستگاه هستید. این دستگاهی که شما دارید، دستگاه شما چقدر خوبه، اینو میتونید متوجه بشید. اگر میبینید دعوا میگیرید و تو دعوا گرفتن خیلی عالی هستید، طرفو میشورید میذارید سر جاش، ولی از اون بعد وقتی فهمیدید اشتباه کردید میخواید عذرخواهی کنید، عذرخواهی کردن براتون سخته، ها جون آدم به لبش میرسه تا بتونه یک کلمه عذرخواهی رو به زبون جاری کنه. اگه میبینید اینطوریه باید ترسید، خیلی باید ترسید. معناش اینه که به اون شیطنت خیلی نزدیکیم تا به این عقله. چون دعوا رو قشنگ میگیره، قشنگ مرتب تمیز همه جزئیاتش رو رعایت میکنه، همه مستحباتش رو رعایت میکنه، ولی به عذرخواهی که رسید از اون اقلشم احساس سنگینی میکنه، احساس فشار میکنه، نمیتونه عذرخواهی بکنه. اگر میبینید خشم و غضب قوی تره در شما، اگر حس میکنید شهوت قوی تره در شما، یعنی از این عقل دارید فاصله میگیرید. برعکس اگر میبینید علائم حیا، عفت، شکر، صبر، توکل، احسان به دیگران، احترام به دیگران، محبت به دیگران وجود داره، معناش اینه که به این عقل نزدیکید، معناش اینه که این دستگاه رو در خودتون دارید. اگر میبینید انتقاد پذیر نیستید، اصلا به طرف اجازه نمیدید انتقاد بکنه، معناش اینه که از این عقل فاصله داریم. اگر به هیچ چیز قانع نیستیم، به همه چیز معترضیم، از همه چیز شکایت داریم، معناش اینه که از این عقل فاصله داریم. اگر کارای خیر کوچیکمون رو بزرگ میبینیم و کارای خیر بزرگ دیگران رو کوچیک میبینیم، معناش اینه که از این عقل فاصله داریم. باید برعکس باشه، خیرمونو، کارهای بزرگ خوبمونو کوچیک ببینیم و کارهای بدمون رو بزرگ ببینیم تا برگردیم، تا ادامه ندیم. اگر میبینیم منت میگذاریم، اگر میبینیم دروغ میگیم، اگر میبینیم بیتفاوتیم، اگر میبینیم خودخواهیم، فقط به فکر خودمونیم، اگر میبینیم حسد داریم، بخل داریم، اگر میبینیم خودشیفته ایم، معناش اینه که از این عقل فاصله داریم. اینا رو دیگه به نظرم کاملا لمس میکنیم. با تمرین این عقل رو قوت ببخشید. عقلتون که قوت گرفت، شما رو بهتر از اینی که هستید میکنه، فرشتتون میکنه. تو فرشته شوی ار جهد کنی، اگر جهد کنی تو فرشته شوی. سنائی میگه تو فرشته شوی ار جهد کنی، از پی آنک برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. این برگ توته که آهسته آهسته تبدیل میشه به اطلس. آدمی هم همینطوریه، آرام آرام میشه فرشته. تو فرشته شوی ارجحت کنی. پس از خودتون، از خودمون دریغ نکنیم. این یه تحلیل ناچیز از روایتی که مولای متقیان سلام الله علیه، جانم فدای او باد، به اسبغ ابن نباته از یاران خاص خودش آموزش داد. خداوند همه شما رو حفظ کنه، لحظه به لحظه عمر ما رو در بهترین از طاعت خودش انشاءالله سپری کنه. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.